أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در وضعیت تمسک به اطلاق در رابطه با تعبدیت در فرض شک در عبادیت عمل بود و اینکه آیا اطلاق لفظی صالح برای تمسک چه برای اثبات توسلیت یا برای حتی اثبات عبادیت عمل هست یا نه، که در رابطه با مبانی مختلف در حقیقت عبادیت بنا شد نیاز به بررسی مستقل داره. هر یک از مبانی در حقیقت عبادیت و تصویر عبادیت می طلبید بحث از این که آیا اطلاق با اون مبنا سنجیده بشه، که دو مبنا تا اینجا بیان شد و وضعیت تمسک به اطلاق نسبت به اون دو مبنا سنجیده شد. یکی مبنای این که اخذ قصد قربت و قصد امر در متعلق امر ممکن باشه، و مبنای دیگر مبنای مرحوم نائینی بود که تصویر عبادیت عمل رو با دو امر بیان بشه. حالا مبنای سوم در حقیقت مبنایی بود که به مرحوم آغازیان نسبت می‌دادند که در آخر جلسه گذشته بهش اشاره شد، که گفته می‌شد ما نیاز در تصویر عبادیت عمل به دو امر داریم، اما دو امری که امر واحد برای تحقیق اون دو امر کافی است. از این جهت که عبادیت عمل منوط به دو امر با مبنای مرحوم نائینی شریکه، یک امر تعلق میگیره به ذات عمل و امری دیگر تعلق میگیره به قصد تقرب، منتها امر اول به قول مرحوم نائینی مهمل از ناحیه قصد قربت و امر دوم امر مستقلی که تعلق میگیره به قصد قربت، که مجموعا ناشی از ملاک واحده. ولی اونی رو که به مرحوم آزیا در کلام آی صدر نسبت داده شد این بود که ما دو امر رو با یک امر میتونیم بسازیم، ولذا جعل متعدد نیست اونگونه که بر مبنای نائینی جعل متعدده. جعل واحد مستتبع تولد دو امر، یکی در طول دیگری، نظیر اون چه در قضیه حجیت خبر مع الواسطه با جعل واحد به دو حجیت که یکی بر دیگری مترتبه رسیدیم. اگر این گونه تصویر شد عبادیت عمل، که یعنی امر تعلق میگیره به اجزاء صلات و هر آنچه در راستای اون اجزاء قابل تحققه، که در راستای اون اجزا و در طول امر قصد امرم قابل تحققه، پس امر تعلق گرفته به رکوع و سجود و دیگر اجزا، و در راستای تعلق امر به اونها قصد امر اونها، این گونه تصویر شد. اگر این مسلک رو قائل شدیم در تصویر عبادیت و کلام ایشان را به کلام مرحوم آخوند بر نگرداندیم که محتملناه سابقا، خب مقتضای قاعده به معنای اطلاق لفظی عبادیت عمله. اگر امر تعلق گرفته به جامع هرانچه از این و در طول این امر شکل میگیره، منتها اگر امر تعلق گرفته به جامع به نحو مجموع، ولی اگر امر تعلق گرفته به جامع به نحو انحلال، خب همان طوری که با صلات بدون قصد امر با قصد امر جامع محقق میشه، در صلات بدون قصد امرم جامع محقق میشه. خب مقتضای اطلاق در حقیقت صحت عمل مع قصد القرب است، ولی عدم شرطیت. این تابع نحوه تعلق امره. اگر امر تعلق گرفته به اجزا و اونچه در راستای اجزا محقق میشه به نحو مجموع، خب نتیجه اینه که اطلاق اقتضا میکنه شرطیت قصد قربت رو، چون در راستای این اجزا قصد قربت هم ممکنه و فرض اینه مطلوب مجموعه. ولی اگر امر تعلق گرفته به اجزا و اونچه در راستای اون اجزا شکل میگیره از مثل قصد قربت، به نحو جامع نه به نحو مجموع، خب معناش اینه که چه صلات با قصد قربت چه صلات بدون قصد قربت، جامع این دو نحو از صلات، جامع با هر حسه‌ای و از جمله حسه فاقد قصد قربت محقق میشه. پس اطلاق اقتضا میکنه عدم شرطیت قصد قربت رو، ولو اگر قصد قربت واقع شد به عنوان مصداق جامع مأمور به خواهد بود. اینم رو مسلک مرحوم آزیا فیما نسب الی. پس تا اینجا سه مسلک در عبادیت عمل تصویر اطلاق در موردش و جریان اطلاق و نتیجه اطلاق بیان شد. تصویر چهارم از عبادت اونی بود که در کلام محقق اصفهانی آمد، بهش اشاره شد، و اون قضیه تجدد دو امر. و تصویر پنجم اونی که در کلام آقای صدر آمد و اون تجدد یک امر، عبادیت در کلام مرحوم آقای صدر تصویر شد به تجدد الامر بعد از سقوط، در قبال مرحوم آخوند که فرمود اصلا امر ساقط نمی شود، چون اون علت محدثش مادامی که غرض محقق نشه مانع از سقوطشه. آقای صدر فرمود نه، ساقط می شود اما دو مرتبه زنده می شود، تجدد پیدا می کند. منتها چی تجدد پیدا می کند؟ یک امر، و اون امر متعلق به ذات عمل، نه به عمل به قصد امر. مرحوم اصفهانی در ضمن بیاناتش که تصویر عبادیت رو با دو امر کرد، در حقیقت امر به عمل و امر به قصد قربت، ایشون با تجدد این دو امر در اتیان به عمل بدون قصد قربت عبادیت رو میخواست تصویر بکنه، چون فرضش این بود در عبادیت دو مصلحت مستقله، فرمود یکی قائم به ذات عمل، دیگری عمل مع قصد القربه. ایشون چون عمل رو دو مصلحتی کرد، دو امری کرد. چون دو امری کرد میخواست بگه که خب در صورتی که عمل مشروط به قصد قربت باشه، اگر عمل مجرد از قصد قربت انجام گرفت که انه ممکنه گفته بشه این امرا ساقط میشه، ولی دو مرتبه این امرا تجدد پیدا میکنن، چون غرض محقق نشده لا محاله، پس بنابراین این دو امر تجدد پیدا میکنه. رو این حالا مسالک تجدد امر، چه امر واحد چه امر متعدد. خب مقتضای اطلاق چیه؟ اما نسبت به مرحومای صدر و مبنای ایشان که عبادت رو به تجدد امر واحد فرض کرد در مقابل مرحوم آخوند که عبادت رو منوط دونست به دخل در غرض و اصلا قائل شد به عدم سقوط امر، مرحومای صدر فرموده مقتضای اطلاق لفظی، فعلا بحثمون هم در اطلاق لفظی است و نه مقامی، مقتضای اطلاق لفظی توسلیت عمله به دو بیان. بیان اول اینه که درسته به حسب دقت عقلی قصد امر قابل اخذ در متعلق امر و تقیید متعلق امر به قصد الامر ممکن نیست، ولیکن عرف چون خیال میکنه اخذ قصد قربت ممکنه، ولذا حرفی نداره عرف بگه تجب الزکا به قصد الامر. و به حسب ثبوت عرف استحالهی در تقیید متعلق امر به قصد امر نمیبینه. حالا که این گونه است، پس بنابراین تعبیر مطلق از این ناحیه، تعبیر مطلق ثبوتاً تقیید ممکن نیست، تعبیر اثباتی غیر مقید به نظر عرف تعبیری از عدم اشتراط عمل به قصد قربته. همون بیانی که دیروز در توجیه کلام ناینی هم بیان و عرفی که اشاره کردیم، ولذا اطلاق لفظی دلالت لفظیه برای این کلام بر عدم دخل قصد قربت، حالا عدم قصد دخل قصد قربت نه در متعلق امر، چون امکان نداره قصد قربت عقلا داخل در متعلق امر باشه ثبوتن، اما عدم دخل قصد امر در خروج از عهده این وظیفه، اطلاق دلالت لفظیه بر این جهت خواهد داشت. یا این گونه بگیم، این بیان اول. بیان دوم ایشان اینه که حالا اگر یه عرفی باشه مثل ما طلبه ها که متوجه شد و فرض کردیم عرف عامم این گونه است، متوجه شد که قصد قربت قابل اخذ در متعلق امر نیست، با این فرض در این حال ایشون میگه باز به اطلاق لفظی میشود بر عدم دخالت قصد امر و قربت در امتثال به این بیان تمسک کرد که ما گفتیم عبادیت یعنی تجدد امر، تجدد امر یعنی تعدد امر، چون تجدد به معنای وجود بعد العدم، پس میشه امر متعدد. امر بود ساقط شد، دو مرتبه امر زنده شد، پس در حقیقت دو تاست، وجود بعد الوجود، این وجود بعد الوجود که یعنی تعدد خلاف اطلاق امره، اما نه اطلاق به معنای تقیید متعلق و نفی اون تقیید. خلاف اطلاق، اطلاق آغازیایی، خلاف تطابق بین به اصطلاح مقام تعبیر و اثبات و مرام و ثبوته، یعنی مناسب با تجدد امر و تعدد امر اینه که در مقام اثبات هم دو امر به کار گرفته بشه. اگر یک امر به کار گرفته شده، گفته زکه، نگفته زکه ولیکن زکاتو که به قصد الامر، که در حقیقت این تعبیر دوم و این امر دومه که گویای تجدد امر خواهد بود. از وجود یک امر واحد و مناسبت امر واحد با اینکه به حسب ثبوت در مرام واقع هم یک امر بیشتر نیست، پس بنابراین لا محال عمل نباید عبادت باشه، چون اگر در ثبوت، اگر عمل بخواد عبادت باشه باید به حسب ثبوت دو امر باشه، تجدد یعنی دو امر. وجود امر واحد در مقام اثبات حاکی از این که به حسب ثبوت هم یک امر بیشتر نیست. نه اطلاق مقامی نیست، این به اصطلاح اطلاق لفظیه. همین امر واحد حاکی از اینه که من یه امرم، در این مورد دو امر وجود نداره. خود این امر حاکی از عدم وجود امر دیگر، نه از باب اطلاق مقامی. مقام اینه که اون امر دیگر اگر هست اون رو هم مثلا ذکر بشه، نه، خود این یک امر اکتفای به امر واحد دلالت لفظیه داره، برای اینکه در ثبوت هم بیش از یک امر نیست. اصل تطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت و مرام، این اطلاق اطلاقیه. این تطابق بین ثبوت و اثبات حرفیه که مرحوم آزیا در جاهای مختلف ازش کار میکشه. اگر مولا گفت اکرم العالم، علم فرض کنید ملازم با وقاره، آیا شما میتونید از اکرم العالم بفهمید موضوع حکم عالمه به ما هو عالم، یا اینکه نه شاید موضوع حکم به ما هو وقور، و فرض اینه ملازمه به حسب ثبوت و تقرر خارجی ملازمه با اونه. آزیا میفرماد بله، چون اصالت و تطابق بین تعبیر و مقام ثبوت اقتضا میکنه موضوع به حسب لوح عنوان عالمه، نه اون چه ملازمه با عالمه مثل وقار. در حالی که اون اصل اطلاق لفظیه به معنای قوم اونجا جاری نمیشه، چون اون اطلاق به لحاظ مقام عمل با فرض ملازمه اثر عملی نداره، ولی مرحوم آغازی ها این رو به کار میگیره و اثر داره. این اطلاق مرحوم آغازی ها به معنای تطابق بین مقام اثبات و ثبوت و اثرش هم حداقل در جریان اصول عملیه ظاهر میشه. یکی از تطبیقاتش هم همینجاست که از اصالت و تطابق بین مقام تعبیر که امر واحد و مقام ثبوت اینه که پس در مقام ثبوت هم کشف میشه یه امر بیشتر وجود نداره، امر متعدد نیست، در حالی که تجدد مسابقه با تعدده. این هم رو مسلک مرحوم آقای صدر. و منه یظهر الکلام در قضیه تجدد امر رو مسلک مرحوم محقق اصفهانی که اشاره شد، این بیان در اونجا هم جاریه. تا اینجا پنج مبنا و مقتضای اطلاق بر هر یک از این مبانی خمسه بیان شد. مبنای ششم این که عبادیت به قصد جامع باشه، همون مبنای منصوب به صاحب جواهر. عبادیت به قصد الامر فقط نیست، بلکه عبادیت به مطلق اضافت العمل الالله، اما از قصد امر یا قصد محبوبیت. خلاف صاحب جواهر، مبنای ناینی. صاحب جواهر فرموده بود که انه به قصد امر در قبال صاحب جواهر، تعبیر من اشتباه بود. مبنای معروف، مبنای مصرح به ناینی، خلافاً لما نسب الی الجواهر از تعین قصد امتثال، ولو قبل گذشت معلوم صاحب جواهرم این جهت منظورش باشه که به ایشون نسبت داده شده. به هر حال روی مبنای معروف که قصد قربت متقومه به خصوص قصد امر نیست، بلکه مطلق اضافت العمل الالله. خب مقتضای اطلاق روی مسلک چیه؟ بعد از آنی که بنا شد اخذ قصد قربت به این معنا در متعلق امر محظوری نداره، چون محظور در اخذ قیود انقسامات ثانویه بود در متعلق امر، اما قصد قربت به این معنا از انقسامات ثانویه نیست، چون جامعه بین محبوبیت و قصد الامر متقومه به امر نیست و متفرعه بر امر نیست. بدون امرم این جامعه محققه، قابل تحققه. پس تقیید صلات به قصد قربت به معنای قصد محبوبیت مثل تقیید صلات به سوره امر ممکنیه، ولذا حکم این مبنا حکم همون مبنای اول خواهد بود، اطلاق لفظی بدون هیچ معونه و کلفتی اینجا جاری است. یعنی مقتضای اطلاق اینه که عمل مقید به جامع نیست، وقتی مقید به جامع نبود لا محال مقید به حسم نخواهد بود دیگه، یعنی جامع قصد قربت در عمل لازم نیست. وقتی که جامع معتبر نبود معناش اینه که حسم معتبر نیست، چون اگر حسم معتبر باشه لا محال جامع از تو زیاده. عدم تقید عمل به جامع ملازمه با عدم تقید عمل هم هست به حسه، لا محاله. پس بنابراین نتیجه این میشه که قصد قربت با اطلاق امر نفی خواهد شد و توسلیت با اطلاق امر رو این مسلک اثبات خواهد شد. اینم رو این مسلک. یبقى الکلام بر یک مسلک و اون مسلک مرحوم آخوند قدس سر رو، که قصد قربت را دخیل در غرض دانست و نه دخیل در متعلق امر. مرحوم آخوند فرمود رو این مسلک جا نداره دیگه تمسک به اطلاق، چون ما اطلاقی نخواهیم داشت، چون اطلاق فرع امکان تقییده، با امکان تقیید نه صرف عدم تقیید. عدم تقیید با امکان تقیید حاکی از اطلاقه. خب شما اینجا با اطلاق لفظی امر به زکات میخواید بگید قصد قربت در عمل لازم نیست و اطلاق نفی اشتراط قصد امتثال و قصد قربت رو میکنه. خب کلام اینه که این اطلاقی که میخواد نفی اینو بکنه، نفی قصد قربت رو بکنه، مفاد این اطلاق اینه که قصد قربت داخل در متعلق امر نیست. فرض اینه که قصد قربت نمیتونه داخل در متعلق امر باشه، اطلاق اون چه رو که نفی میکنه، نفی اون چه قابل اخذ در متعلق امره میکنه. اگر تقیید نشد متعلق امر به قیدی که تقیید اون ممکن بود، اطلاق نفی دخالت اون قید رو در متعلق امر میکنه. خب اگر قصد غربت در متعلق امر اخذ نشد، چون ممکن نبود اخذ بشه، این امر بفرمایید به تعبیر مثل من و ماه خویی اطلاق خواهد داشت، اما اطلاق ذاتی نه اطلاق لحاظی، یعنی اطلاقی که تقیید در اون ممکن نیست. خب این اطلاق نهایت چیزی که درش هست اینه که متعلق مقید نیست. خب متعلق مقید نیست، ما نیاز نداریم که به اطلاق بگید مقید نیست، به حکم عقل میگیم قابل تقیید نیست. اما شما از این چه نتیجه ای میخواید بگیرید؟ میخواید نتیجه بگیرید این که امتثال امر مولا و سقوط امر مولا بدون قصد قربت هم حاصل می شود. این اطلاق ذاتی همچین چیزی رو اقتضا نمی کنه. اطلاق ذاتی معناش اینه که تقیید متعلق ممکن نیست. چون ممکن نیست، لا محال متعلق امر مقید نیست و مطلق است از این حیثیت. اما مطلق حیثی است، یعنی میگه قصد امر مأخوذ نیست در متعلق امر. بسیار خوب، مرحوم نائینی تعبیر کرد از این اطلاق ذاتی به مهمل، لا منافات بینهما. اون مهملی که نائینی میگه مهمل به لحاظ حصول اون مصلحت و غرض قائم به مجموع الامرینه. اون اطلاقی که آقای خویی میفرماد یعنی اطلاق به معنای اینکه خود این امر مقید نیست، ولذا این دو تعبیر بینشون هیچ تنافی نیست. امر اگر گفتیم عبادیت مثلا به دو امره، امر اول مرحوم آقای خویی میفرماد در قبال مرحوم نائینی، شما این نائینی گفتی اون امر اول مهمله، من میگم مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی که مقید نیست و امکان تقییدش هم نیست، ولذا مطلق از حیث اخذ اون از باب استحالت تقیید. استحالت و تقیید موجب ضرورت الاطلاقه، نه موجب اهمال و عدم اطلاق. بسیار خوب، تقیید ممکن نیست پس مطلقه. اما مرحوم نائینی که فرمود مهمل امر اول، نه اینکه مهمل از ناحیه قصد امر در متعلق اون امر، مهمل از ناحیه این که آیا قصد امر به عنوان امر ثانی و دخیل در غرض مولا برای مصلحت کذا هست یا نیست، از این حیث گفتیشون مهمله، نه از حیث این که در متعلق خود اون امرم اهمال داره، لحاظ نشده، اصلا قابل لحاظ نیست. ولذا امر اول مرحوم نائینی ابایی هم نداره شما بگید امر اول مطلق، اینی که تو کلام آقای خویی آمده مطلقه، به لحاظ خودش مطلقه، اما به لحاظ دخل قصد قربت در غرضی که با مجموع الامرین کشف از اون میشه، از این ناحیه نائینی میفرماد مهمله، ولذا نمیتونه امر اول نفی امر ثانی رو بکنه، چون امر اول فقط به لحاظ متعلقش نفی قیود میکنه و این قصد امر داخل در متعلق امر اول نیست، ولذا از این ناحیه میشه مهمل، از ناحیه اخذش در متعلق امر مطلق، از ناحیه دخلش در غرض نهایی اطلاق امر اول نسبت به اون مهمله. پس بنابراین حرف مرحوم آخون اینه که وقتی که بنا شد امر اطلاقش به لحاظ متعلقشه و فرض اینه در متعلق هر قیدی که قابل اخذه اطلاق هم نسبت به اون اطلاق لفظی شکل میگیره. خب لا محاله. اون چه تعبیر میشه از امر اول مطلق یا مهمل، هرچی گفتید شما که بینشون تنافی هم نیست به بیانی که گذشت، این نمیتونه حاکی باشه از این که قصد قربت دخیل در غرض نیست. و لذا مرحوم آخوند دست به دامن اطلاق مقامی برای قضیه غرض شد. اون چه اطلاق امر اقتضا میکنه اینه که قصد امر مأمور و به نیست. بسیار خوب، مأمور و به نیست. ما اصلا قسم میخوریم مأمور و به نیست، نیاز نداریم به اطلاق تمسک کنیم برای این که مأمور و به نیست. ولی مأمور و به نیست، دخیل در غرض هم نیست. مرحوم آخوند فرمود عبادیت به دخل در غرضه، نه به اخذ قصد قربت و قصد امر در متعلق امر، نه به این که قصد قربت مأمور و به باشه. اصلا قصد قربت مأمور و به نیست، شارع به اون نمیتونه امر کنه. پس بنابراین این اطلاق به عنوان اطلاق لفظی نمیتونه حاکی از عدم تعلق امر به قصد، از عدم دخل قصد قربت در غرض باشه. نهایت مفادش اینه که قصد قربت مأمور و به نیست، ولی مأمور و به نبودن کافی نیست برای این که امتثال این عمل و سقوط تکلیف از این عمل محقق بشه به اتیان عمل بدون قصد امر، بعد از آنی که احتمال داره غرض مولا قائم باشه به قصد امر. ولذا درست فرمود مرحوم آخوند که این اطلاق دلالت اطلاقیه لفظیه بر عدم دخل قصد قربت در غرض نخواهد داشت. خوب دقت کنید، تحفظ بر این اطلاق دلالت لفظیه بر بیش از متعلق امر نخواهد داشت. اگر بخواد دلالت داشته باشه، دلالت به اطلاق مقامی بر این که اون قصد امر همان طوری که داخل در متعلق امر نیست، دخیل در غرضم نیست، باید یک اطلاق مقامی این گونه شکل بگیره. حالا این اطلاق مقامی برای نفی عبادیت که لازمه طبق اصل خلاف اصل، این مرحله بعد انشاءالله، ولی تا اینجا اطلاق لفظی برای امر نسبت به عدم دخل قصد امتثال در متعلق امر، این تأثیری در عدم اشتراط سقوط تکلیف از عهده مکلف به اتیان عمل مجرد از دخل از قصد قربت نخواهد داشت. اینم رو مسلک مرحوم آخوند قدس سر رو که آخرین مبنا بود که وضعیت این کلام هم تغییر شد. هذا کلو نسبت به اطلاق لفظی. و اما اطلاق مقامی، اطلاق مقامی به حسب ثبوت که هیچ محذوری نداره، یعنی اگر کلامی در صدد نه فقط اطلاق لفظی، در مقام هرانچه زائد بر متعلق امرم فرض میشه هست، نه فقط در مقام دلالت لفظیه، بلکه در مقام بیان زائد بر اون. منظور از دلالت لفظیه یعنی اون چه داخله در متعلق امره. اگر فقط اطلاق در مقام بیان اون چه دخیله در متعلق امره نبود، بلکه بر اوسع از اون دلالت داشت، خب محظور ثبوتی نداره که یک کلام فرض بکنید مثلا امر به صلات علاوه بر این که در صدد بیان متعلق این امر به صلات که رکوع و سجود و مثلا کذاست و نفی سوره رو اگر شک در دخلش کنیم میکنه، اشکال نداره امر به صلات در مقام صومم باشه. یعنی اگر این گونه بود قرن بین صوم و صلات مثل امر صلات و زکات به گونه ایه که اگر یه جا گفتن نماز و نگفتن زکات، این امر به صلات علاوه بر اینکه نفی اجزاء مشکوکه صلات رو میکنه، نفی امر مستقل به زکات هم میکنه. چون هر کجا بوده گفتن اقیم الصلاات و زکا، اقیم الصلاات و زکا، در یه موردی اگر گفتن اقیم الصلا علاوه بر این که این اقیم الصلا نسبت به صلات اطلاق داره، نسبت به عدم وجوب زکات هم دلالت خواهد داشت، محظور ثبوتی نداره. انما الکلام در دلالت اثباتن، همچین اطلاق مقامی وجود داره یا نداره. اگر این شد، حالا یقع الکلام در اطلاق مقامی امر به عمل مثل امر به زکات، آیا این بران شد که نسبت به قصد قربت اطلاق متعلقی نخواهد داشت، از قبیل اطلاق صلات نسبت به سوره، چون این داخل در متعلقش نیست. اما اطلاق مقامی نسبت به قصد امتثال از باب امر دیگر یا از باب حکم عقل به دخالت، آیا این اطلاق نافی اونم هست؟ خب این نیاز به اثبات داره، ثبوتاً مشکلی نداره. اما آیا اطلاق مقامی این گونه هست خارجاً یا نیست؟ مرحوم آخون قدس سر رو کلی قضیه رو بیان کرد، گفت فرمود نعم اذا کان به صدده، یعنی باید احراز کنید، اذا کان به صدده بیان ما له دخل فی الغرض، علاوه بر اون چه در مقام بیانش هست که به صدده بیان ما هو دخیل فی المأمور به، در مقام بیان ما له دخل فی الغرض هم هست و نگفت، معلوم میشه قصد قربت دخیل در غرض نیست، پس اثبات میشه توسلیه. و الا اگر در مقام بیان جهت نباشه نمیشود اثبات توسلیت کرد، نوبت میرسه به رجوع به اصول عملیه که بحثش گذشت. برای این که آیا مولا در مقام بیان از این جهت هم هست یا نیست اطلاق مقامی به این معنا، مرحوم آخون قدس سره دو قید ذکر کرده در کشف این مقام که مولا در مقام این بیان هم هست. گفته اگر اون قید از امور مغفوله باشد، یک، و ظاهرا این قید دوم هم تو کلام ایشون هست یا تو کلام آزیا، و عقل حاکمه به لزوم احتیاط نباشد، یعنی اصل عملی مقتضی احتیاط نباشد، این تو کلام آزیا آمده. اونی که تو کلام مرحوم آخون آمده همینه که اگر قید از قیود مغفوله باشه، مولا باید در مقام بیان از اون حیث باشه، اگر سکوت کنه اخلال به غرضه. پس سکوت مولا نسبت به قیود مغفوله حاکیه از عدم دخل اون قید مغفول در غرضه، ولو اون قید قابل اخذ در متعلق امر نباشه. ولذا ایشون فرمود در قصد وجه این حرف ما میزنیم، یعنی اطلاق امر همانطوری که حاکی از اینه که سوره جزء نماز نیست، اگر شک کنیم حاکی از اینه که قصد وجه هم جزء نماز نیست، چون قصد وجه از امور مغفوله است و سکوت از اون اخلال به غرضه. این قید تو کلام مرحوم آخون قدس سره آمده. مرحوم آزیا عراقی ایشون فرموده از امور مغفوله باشه، یا اگر از امور مغفولم نیست مقتضای اصل در مورد باید اشتغال نباشه. اگر در مورد مقتضای اصل عملی اشتغال بود ولو از قیود غیر مغفوله باشه، اطلاق مقامی لزوم نداره بر نفی دخالت شکل بگیره. اینم کلام آزیا. مرحوم آیسد به مرحوم آزیا مشکال کرده، گفته اینم کافی نیست برای اطلاق مقامی به این معنایی که گفته شد، به این مقدارم نمیشه احراز بشه اطلاق مقامی. بحث مفیدی است اطلاق مقامی اینجا، بحثش رو در جلسه آینده انشاءالله دنبال خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.